دارد. به نوشته دیدبان حقوق بشر، حکومت تاجیکستان دسترسی به سامانه‌هایی را که انتقاد می‌کنند مسدود کرده، روزنامه‌نگاران و بلاگرها برای اندیشه انتقادی در شبکه‌های اجتماعی با جوابگاری کشیده می‌شوند. سعدی مهدی، رئیس آکادمی وستای اخبار عامه تاجیکستان، اداره تابع حکومت تاجیکستان، این گونه ارزیابی‌ها را ناعادلانه می‌حسابد. او به رادیو آزادی گفت سامانه‌هایی که با ترغیب تروریسم و زیر پا گذاشتن منافع ملی مشغولند مسدود باشند بهتر. اما نوردین قرچبایف، رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان، ارزیابی‌های دیدبان حقوق بشر را واقعی خوانده، تاکید نمود که مسدودیت سامانه‌های اینترنتی معمولاً غیرقانونی صورت می‌گیرد و این خدمت خیرسانه مقامات به حکومت تاجیکستان است. مشکل دسترسی خبرنگاران رادیو آزادی به اکریدیتاسیا و تهدید برای قطع ادامه کار نیز در گزارش این سازمان ذکر شده، تاکید شده است که چنین عملی مقامات برخلاف قانون است. در حالی که نمایندگان اداره امبودسمنی تاجیک می‌گویند دیدبان حقوق بشر در گزارش تازه خود دستاوردهای کشور را به نظر نگرفته است، حقوق‌شناس شاکرجان حکیموف بر این است که یافته‌های این سازمان بر اساس منابع با اعتماد تهیه شده، بازگو کننده واقعیت کشور است.
سازمان‌های بین‌المللی از جمله مسئولان اوید با حقوق و آزاد و انسان و شهروند مانیتورینگ می‌گذرانند. بنابراین این منبع‌هایی که اینجا آوردند و مطلب‌هاشون با اعتماد می‌باشد.
توجه به وضع حقوق انسان در کشورهای آسیای مرکزی پس از حادثه اخیر در قزاقستان که به مرگ و میر انجامید، دیگر بار موردی توجه کارشناسان و نیادهای حامی حقوق گردید. برخی تحلیلگران گفتند حادثه اخیر در قزاقستان برای کشورهایی که به حقوق انسان احترام نمیگذارند باید درس شود. سینت سلطان‌علیه و نماینده سازمان دیدبان حقوق بشر در صحبت به رادیو آزادی گفت مقامات تاجیکستان باید از آزادی بیان در کشور حمایت و تعقیب مخالفان را قطع کند. وضع حقوق بشر در کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان در گذشته نیز بارها از سوی سازمانهای بین‌المللی مورد انتقاد قرار گرفته است. مقامات تاجیکستان همیشه ادعای بدتر شدن وضع آزادی‌ها در کشور را رد می‌کنند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
امریدین علاوت شایف، یکی از شخصان بانفوذ در ولایت مختار کویسان بدخشان که مقامات او و همراهانش را اعضای گروه جنایی نام میبرند، در روسیه ناپدید شده است. افراد نزدیک به او 13 ژانویه بر رادیو آزادی گفتند که علاوت شایف پس از تظاهرات ماه نوامبر سال گذشته در نزد سفارت تاجیکستان در مسکو تعقیب میشد و احتمال او را دو روز پیش دستگیر کردند. و یکی از اشتراکداران گفت و شنید با سفیر تاجیکستان بود، مقامات روسیه رسما خبر ندادند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایرا خام کرد. پامیر دیلی نیوز، پایگاه خبری که بیشتر حوادث بدخشان را بازتاب می‌دهد، 12 ژانویه با تکیه به منابعش نوشت که او ربوده شده است و احتمال به تاجیکستان آورده شود. اما منابع دیگر ربوده شدن یا در کجا بودن او را دقیق تا حال حاضر تصدیق نکردند. در ریاست مبارزه با جنایت‌های سازمان یافته وزارت کارهای داخلی در مورد احتمال به تاجیکستان آورده شدن امریدین علاوت‌شایف اظهار بی‌خبری کردند. یک کارمند ریاست گفت نام علاوت‌شایف در قطار شخصان تحت جستجو نیست. نصرت الله محمدزاده، سخنگوی وزارت کارهای داخلی، گفت از باز شدن پرونده نسبت علاوت‌شایف چیزی نمی‌دانند. این در حالی است که دلیر جمعه، وزیر انرژی تاجیکستان، روز 10 ژانویه در جلسه در خارق امریدین علاوت‌شایف را به تحریک دادن جوانان از خارج کشور متهم کرد. از آن پیش ماه نوامبر سال 2021 بعضی از رسانه‌های روسیه نوشتند او در تاجیکستان با گمان کوشش تجاوز به ناموس کافتوکاو می‌شود. نزدیکان علاوت‌شایف آن زمان خبر را رد کرده بودند. نمایندگان جامعه شهروندی بدخشان روز 13 ژانویه گفتند که درباره در کجا بودن امریدین علاوت‌شایف اطلاع ندارند. ما نمایندگان خود را به راش قلعه فرستادیم تا درباره امریدین معلومات بیشتر بیارند. از نزدیکانش بپرسند که آیا روزهای آخر تماس داشتند یا نه، گفت خوجمری پیرنظر، سخنگوی کمیسی 44. امریدین علاوت‌شایف 44 ساله و زاده ناحیه راشقلعه ولایت مختار کویسان بدخشان است. او اساسا در روسیه میزیست و به گفته منابع رادیوی آزادی در شرکت های خصوصی محافظتی امنیتی کار میکرد و جوانان را تمرین میداد. وی بیشتر مشکل مهاجران را با کارفرمایان در روسیه حل میکرد، پولی آنها را گرفته میداد. از این رو در بین مهاجران از بدخشان محبوبیت داشت، گفت یکی از همصحبتان ما. علاوت‌شایف در میانه‌های سال‌های 2000 در یک درگیری با زادگان چچنستان سخت زخمی شد، اما پزشکان توانستند او را نجات دهند. سال 2011 به ولایت مختار کویسان بدخشان کوچید و آهسته آهسته به یک شخص با نفوذ غیر رسمی ناحیه راشقلعه تبدیل یافت. در نزای ماهی اکتبر سال 2018 در بدخشان، نام امریدین علاوتشایف در قطار رهبران دیگر غیر رسمی منطقه محمد باقر محمد باقرف، طالب ایونبیکوف، منور شنبیه و خورسند مزاروف گرفته شد. دیرتر او زیر سند امضا گذاشت که قانون را پایمال نمی کند و به کار مقامات در بدخشان خلل نمی رساند. پس از این سال 2019 به روسیه برگشت و در آنجا حرکت اختیاریان را تأسیس داد که هدفش ترغیب حیات سالم، حفظ رابطه زیج میان جوانان و یاری به هم دیگر است. گفت یکی از افراد نزدیک به امریدین علاوتشایف.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
شهردار دوشنبه از نحوه بنیاد بناهای استقامتی در پایتخت تاجیکستان شدیداً انتقاد کرده، خواستار حل کمبودی‌ها تا ماه مارس سال جاری شده است. وی از جمله گفته است که شرکت‌های ساختمانی بناهای استقامتی را بدون فراهم کردن شرایط زندگی و بیشتر از معیار مقرر شده آشیانه‌ها بنیاد می‌کنند. صاحب نظران می‌گویند که در نهایت شکایت‌های مردم به گوش شهرداری رسیده، ولی برای اصلاح وضع فرصت بیشتری ضرور است. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. رستم امام‌علی، شهردار دوشنبه و رئیس مجلس ملی تاجیکستان، اخیراً در جلسه نتیجه‌گیری از فعالیت شهرداری از نحوه ساختمان بناهای استقامتی در شهر انتقاد کرد. با گفته وی، هرچند در سالهای اخیر ساختمان منزل برای ساکنان افزایش می‌یابد، ولی نحوه بنیاد آنها بهبودی می‌خواهد. به اعتقاد شهردار دوشنبه، شرکت‌های ساختمانی معیارهای ساختمان منزل را رعایت نمی‌کنند و در بعضی موارد از لایحه تصدیق شده بناهای آشیانه‌اش بیشتر می‌سازند.
از جانب شرکت‌های ساختمانی طلبات معماری و شهرسازی رعایت نگردیده، بدون رعایت طلبات قرار با ساختمان منزل‌های استقامتی و آشیانه‌های علاوه‌ای راه داده می‌شود.
شهردار دوشنبه با معاون اول خود و سرایاست معماری پایتخت دستور داد که تا اول ماه مارس کمبودی ها در این زمینه را برطرف سازند. وی همچنین خواستار آن شد که یکجا با کمیته ساختمان و معماری تاجیکستان قاعده های معیارهای ساختمان منزل بلند آشیانه در دوشنبه تجدید نظر کرده شود. در شهرداری دوشنبه بر رادیو آزادی در شرح این موضوع گفتند که دستور رفع این کمبودی ها دو روز قبل ارائه شد و همکنون معاون اول یکجا با سرایاست ساختمان و معماری پایتخت مشغول جستجوی راههای حل این مشکل هستند. اما ساکنان دوشنبه پیوسته از صفت و رعایت نشدن قاعده های ساختمان منزل ها شکایت میکنند. غفور شرماتوف، داننده معماری و تاریخ نگار دوشنبه، به این نظر است که در نهایت شکایت های ساکنان از وضع بحرانی بخش ساختمانی در پایتخت به گوش مقامداران رسیده است. با اعتقاد آقای شرماتوف، چنین ارزیابی شهردار با آن معنی است که رستم امام‌علی نیز از وضع ساختمان منزل در دوشنبه قناعتمند نیست.
پیام شهردار دوشنبه از این انتقاد آن است که علاکه سالهای طولانی همه معیارهای شهرسازی دغلانه ویران می شود. در بسیار ساختمان ها معیارهای ضد سوختور رعایت نمی شود. ساختمان ها در خط قرمز رعایت نمی شود. منزل ها از راه ها در مسافه خیلی نزدیک بنیاد می شوند.
با گفته غفور شرماتوف، در اکثر حالات ها در دوشنبه بناهای بسیار طبقه استقامتی بدون رعایت مسافه ضروری ضد سوختوری یا در کنار راه ماشینگرد ساخته می شوند که قاعده های شهرسازی چنین حالات ها را قطعاً منع می کند. این در حالی است که در چند سال اخیر در پی اجرای برنامه بازسازی یا به اصطلاح گن پلان دوشنبه، ساختمان بناهای بلند آشیانه و تخریب بناهای قدیمی در پایتخت تاجیکستان توسعه است. در پی این امر منزل قبلی برخی از ساکنان ویران کرده می شود که باعث افزایش شکایت باشندگانش به مقامات می گردد. اما مسئولان شهرداری همواره این امر را به اجرای برنامه بازسازی دوشنبه ربط می دهند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
نخستین بازی باشگاه فوتبال استقلال دوشنبه در لیگ قهرمانهای کنفدراسیون فوتبال آسیا یا AFC 2022 روز 7 اپریل برگزار می شود. در این باره من نرزالله لطیف تفصیلات بیشتر می دهم. کنفدراسیون فوتبال آسیا سنه‌های برگزاری بازی‌های لیگ قهرمان‌های AFC 2022 را بازنگری کرد. قهرمان تاجیکستان استقلال بازی افتتاحی خود را در سبقت گروهی مسابقه اساسی باشگاه‌های آسیا روز 7 اپریل برگزار می‌کند. رقیبان باشگاه دوشنبه در گروه 17 ژانویه روزی که قرعه‌کشی مسابقات دایر می‌گردد معین می‌شوند. AFC مهلت برگزاری بازی‌های لیگ قهرمان‌های آسیا را پس از بررسی با دقت مشکلاتی پیدا شده که در نتیجه اومیکرون نوع جهش یافته کرونا ویروس به وجود آمده است، اینچنین حالت‌های نادری مربوط به جدول بازی‌های پیش و بعد از جام جهانی 2022 در قطر تجدید نظر کرد. طبق اطلاع وبسایت رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا، رسمیات سفر در سراسر قاره بنابر محدودیت های نوی سفر و پروتکل های از جانب یکچند کشورها برای پیشگیری پنجشنبه اومیکرون جاری شده مرکب تر شده است. انتظار می رود دسته های آسیایی که احتمالاً با جام جهانی 2022 راه خط می گیرند، نقشه های گسترده آمادگی را به این مسابقه تهیه کنند و ضرورت رفع چنین نامعینی ها و خطرهای غیر چشم داشت به میان آمد. با در نظر داشت این گفته ها، کمیته مسابقات کنفدراسیون فوتبال آسیا تغییرات سنه های برگزاری مسابقه اساسی باشگاه های قاره را تصدیق کرد. در جدول نو شده بازی های مرحله گروهی لیگ قهرمان های AFC در منطقه غرب از 7 تا 27 اپریل در شکل متمرکز برگزار می شوند. این معنای آن را دارد که قهرمان تاجیکستان استقلال بازی افتتاحی خود را در سبقت گروهی مسابقه اساسی باشگاه های آسیا روز 7 اپریل انجام می دهد. در صورتی به دور هشتک نهایی لیگ قهرمان های AFC راه یافتن، باشگاه دوشنبه روزهای 3 یا 4 فوریه سال 2023 بازی خواهد کرد. بازی های چارک نهایی لیگ قهرمان های آسیا در منطقه غرب 7 فوریه و نیمه نهایی 10 فوریه سال 2023 برگزار می شوند. ویتالی لفچنکا سرمربی استقلال ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت که دسته سال گذشته به دور هشتک نهایی لیگ قهرمان های کنفدراسیون فوتبال آسیا راه یافته بود و افزود:
ما میدونیم که در بالای چی کار کردن لازم است. چگونه ما باید به مرحله گروهی لیگ قهرمان های آسیا آماده شویم و از همه مهمتر کدام نتیجه را به دست بیاریم که مخلصانمون خرسند شوند.
مرحله گروهی لیگ قهرمان های آسیا در منطقه شرق نیز از 15 اپریل تا 1 می سال روان در شکل متمرکز دایر می گردد. بازی های دوری هشتک نهایی در منطقه شرق روزهای 18 و 19 اوگوست سال 2022، بازی های چارک نهایی روز 22 اوگوست و بازی های نیمه نهایی روز 25 اوگوست سال جاری برپا می گردند. بازی نهایی لیگ قهرمان های AFC از دو بازی عبارت بوده روزهای 19 و 26 فوریه سال 2023 برگزار می شوند. بازی اول را در منطقه غرب دسته فینالیست و بازی جوابی را در منطقه شرق دسته دیگری فینالیست می گذرانند. روزهای نزدیک کنفدراسیون فوتبال آسیا پیشنهاد درخواست ها برای برگزاری بازی های گروهی لیگ قهرمان های AFC در شکل متمرکز را اعلان می کند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
پهلوانان تاجیک از مسابقه قهرمانی سمبوی جهان که در پایتخت ازبکستان شهر تاشکند برگزار شد با 3 مدال برگشتند. اکمل الدین کریموف در مسابقه سمبوی ورزشی در وزن 58 کیلو اولین بار به عنوان قهرمان جهان دست یافت و صاحب مدال طلا گردید. خوشقدم خسروف در وزن 64 کیلو با مدال نقره سرفراز گشت. این دو پهلوان شناخته تاجیک اینچنین دبیر کلی فدراسیون سمبوی تاجیکستان محمود عبداللهیف بعد بازگشت از تاشکند مهمانی میزی گردی رادیوی آزادی شدند. من نرزالله لطیف شما را مهمانان عزیز با استودیا خیر مقدم میگویم. شروع میکنیم صحبت خود را از اکمل الدین کریموف، زیرا در فینال قهرمانی جهان اوید به سمبوی ورزشی با گرفتن مدال طلا مشرف گشت. آیا شما باور داشتید که در تاشکند قهرمان جهان می شود؟
من 4 دفعه در این چمپیونات جهان سزاوار مدال نقره و 3 مراتب دیگه سزاوار مدال برنج گشته بودم و امسال خیلی کوشش کردم که در این چمپیونات جهان مدال طلا به دست بیارم. خوشبختانه با پهلوانان پرقوت 3 غلبه به دست آوردم و در آخری فینالی قهرمان جهان از فدراسیون روسیه سیان خرتک بود که خیلی حریف اساسی من، حریف پرخوات من سیان خرتک بود. من با یک تیاری خوب برآمدم، خوشبختانه این پهلوان روس رو مغلوب کردم، با آرزوی دیر انتظار خود رسیدم و پرچم تاجیکستان رو بلند برداشتم.
خوشقدم، معلوم است که شما سال 2018 در بخارست رومینیا قهرمان جهان شدید و این دفعه در وزن 64 کیلو مدال نقره گرفتید. آیا شما از شرکت خود و نتیجه به دست آورده خود قناعتمندید؟
بعد از جام جهانی در شهر مسکو اولین بار، یعنی در وزن 64 کیلوگرم من قوازمایی نمودم و خوشبختانه با دیوم بورا با گرفتن جام جهان سزاوار شدم و بعد از جام جهان من خیلی تیاری خوب دیدم، هرچند که تیاری های من در داخل مملکت گذاشتند و با یک تیاری با یک روحیه بلند من به چمپیونات جهان رفتم و خوشبختانه در چمپیونات جهان، یعنی با حریفان از دولت قرقیزستان، امریکا، ایتالیا و آخری نیمانی های من با ورزشگری روسیگی بود که من در یک مسابقه با برتری نه چندان کلان از اون مغلوب شده بودم و من خیلی جدی، یعنی قوازمایی نمودم و با حساب 8-0 من رو مغلوب نمودم، با آخری فینالی برآمدم. وقتی که من با آخری نهایی که برآمدم من خیلی باوری زیاد داشتم که من دوم بار قهرمان جهان میشم و شاید همین باوری مرا نموند که من، یعنی صدر راهی من شد و من نتونستم که با گرفتن مدال دوم بار طلای جهان سزاوار گردم. وقت هست کوشش نماییم که باز پرچم دولتمان رو بلند برداریم.
محترم عبداللهیف، شما در تاشکند بودید، چی ویژگی بود در مسابقه قهرمانی آخرین در تاشکند؟
طلبات ها دیگرگون شده است، چون دیگر نمادها در قانون و قاعده های خود بعضی تغییرات ایلوه ها وارد میکنند، اینچنین گوشین سامبو چی خیلی که دیدیم در بعضی قانون های قاعده های خود بعضی ایلوهگی ها یعنی تغییرات ها وارد کرد و همچنین از 10 وزنی که قبلا که بود 9 تا بود، امروز اختصار شد به 7 تا رسید. بسیار کشورها ما میدونیم که فدراسیون روسیه در مقام اول است در رشته سامبا در حساب مثلا دستوی و چی خیلی که ما دیدیم امروز امسال در این مسابقات بسیار رقابت های بودند که حتی پرزیدنت فدراسیون سامبوی روسیه در یک مصاحبهش گفت که ما بسیار با مشکلات ها پیشرو شدیم، یعنی که بسیار رقابت ها دیگرگون شدند با تیم فدراسیون روسیه، با بسیار تیم ها یعنی که مقابلیت با سخت نشان دادند، یعنی که ببینید که خوشقدم خسرو یک ورزشگر فدراسیون روسیه با حساب کانون 8-0 مغلوب کرد، یعنی که اکمل الدین در بخوری نهایی ورزشگر نامدار که مولانا اکمالدین قهرمان جهان و جایزه دار چمپیونات های جهان بود، اروپا بود، مثلا ما ملک و در دیگر وزن ها همین خیلی و حتی تیم زنان روسیه در حساب دستوی مثلا از مقام سیم هم محروم شدن. لکه تاجیکستان ببینید که در حساب دستوی در بین 56 دولت مقام سیم رو کسب کرد که این برای ما یک دستاورد بزرگ است.
محترم عبدالویف، در رشته سامبو رزمی ما دو قهرمان داریم، همینطور نه؟
درست است. سالهای اخیر در رشته سامبو رزمی تیم منتخب تاجیکستان نتیجه خوب به دست آورده شده است و بار اول سال 2007 سریدین ایکرومف در شهر پراگای چخیا با همین عنوان قهرمان جهان نولی گردیده بود. بعدا سال 2009 همین عنوان رو ایرج رحیموف تکرار نمود و در همین رشته سامبو فعلا ما دو نفر قهرمان جهان داریم. خب جایزه داران برای ما هستن، خیلی بسیار هستن، لیکن در رشته سامبو رزمی فقط دو نفر هستن.
زینم کمیته بین المللی المپی امسال فدراسیون بین المللی سامبو رو به طور دائمی پذیرفت. آیا این معنای آن رو دارد که سامبو علاقه نمودی المپی شد و به بازی های المپی شامل می شود؟
تشکر. همین سوال را بسیار شخصانی که به سامبو توجه دارن و ما سوال می دین. باید یک چرا قید کنم که پذیرفتن یا اعتراف شدن گوشتین سامبو این یک دستاورد بزرگ از طرف کمیته بین المللی المپیک ما را شناختن همچون نمود ورزش و ما از دیگر تجربه های دیگر نمودهای ورزش، یعنی که می دونیم که بسیار نمودهای ورزش تا 10 ساله ها یعنی که اعتراف شدن لکن بر بازی های المپی وارد نشدن. از همین خاطر بسیار شخص ما من سوال می دین که کمیته بین المللی المپی شما را شناخت یا که اعتراف شد. آنها نمی دونن که شناختن دیگر است و با بازی های المپی وارد کردن دیگر است. از همین لحاظ ما این سالی که 2024 المپیاد نوبتی برگزار میگردد در شهر پاریس در اینجا گوشین سامبو وارد شدگی نیست، برای که در اونجا اون نمودهای ورزش علاقه تصدیق شدن با بازی های المپی و ما انتظار میشیم که سال 2028 در لس آنجلس ایالات متحده آمریکا همین بازی های المپی برگزار میگردد و در اونجا سامبو میتواند که همچنین یک نمودی به طور که فستیوال میگیم که نمونه
نمایشی
یعنی که میتواند که در اونجا همین وارد شود سامبو و بعدا ما میتوانیم گو که سال 2032 شاید که نمود سامبو با بازی های المپی را خواهد گرفت، لکن وارد کردن با بازی های المپی از طرف کمیته بین المللی المپی وابستگی کلان دارد. از این خاطر امروز ما گفتن نمیتوانیم که امروز سامبو در بازی های المپی شامل است.
اکمل‌الدین، شما قهرمان جهان، شما اولین شده وقتی که به تاجیکستان آمدید، وقتی که به خونه رفتید، با پیش کی رفتید؟ کی اولین شما رو پیشواز گرفت و تبریک گفت؟
ما اولین وقتی که قهرمان جهان شدیم از فرودگاه راست به منزل خود رفتیم و پیش مادر خود که طول چندین سال است که مادر دعا میکند، دعا میدهد که فرزند من در این چمپیونات جهان عنوان قهرمان جهان رو به دست بیارد و اولین شده ما پیش مادر رفتیم و دوی مادر رو گرفتیم.
در برای خود، در برای اوله خود کمی اطلاع بدهید.
من 5 ژانویه سال 1990 در شهر دوشنبه به دنیا آمدم. مکتب میانه رقم 29 رو ختم نمودم. سال 2007 سال 2011 دانشکده تربیت جسمانی رو ختم نمودم. طول یک سال در کلوب ورزشی ارتشی وزارت مدافع ادای خدمت نمودم. طول یک سال بعدن باز هم خیلی مشق و تمرین و حیات و فعالیت خود رو در همین شهر دوشنبه ادامه دادم و با ارزوی که من طول 10 است که در این چمپیونات جهان اشتراک میکنم با هم ارزوی دیرینه خود رسیدم.
شما اویلدار هستید؟
بله، ما اویلدار هستیم، صاحبی دو پسر.
خوش قدم، در برای خود، در برای اویله خود کمی اطلاع بدهید.
من 1 ژانویه سال 1993 در ناحیه ایونج ولایت مقتدر کوهستان بدخشان در جماعت دیهاتی محمد لابلویف به دنیا آمدم و مربی اولی من این پدرم که در همون وقتا در مکتب ورزشی ناحیه ایونج کار و فعالیت میکرد، در همون جا از سن 7 سالگیم به تالار ورزشی رفتم و خوشبختانه تا سال 2007 من در ناحیه ایونج تمرین کردم. بعدن به شهر دوشنبه مرا پدرم آورد در دست استاد محمد شریف سلیمانوف. اولین بار که من چمپیونات جمهوری تاجیکستان در سال 2007 بودیدم و در دست استاد محمد شریف سلیمانوف سپردن و سال 2011 من به دانشکده تربیت جسمانی به نام جان پهلوان سعید نوراییمف رفتم و خوشبختانه دانشکده رو ختم کردم و یک سال در یعنی کلوب مرکزی ورزشی ارتش وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان یعنی ادای خدمت نمودم و حالا در وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان در کلوب مرکزی کار و فعالیت نموده استادم و من از وزیر مدافع جمهوری تاجیکستان خیلی مندار هستم که تای چندین سال می شود که در تمام مسابقه های بیرون از مملکت مرا سفربر می نماید و من مندوری خودم رو به محترم وزیر می رسانم و به صدر ریاست کلوب مرکزی و به آنهایی که مرا دستگیری میکنند من مندوری میکنم و خوشبختانه من چمپیون جهان در بین جوانان هستم و در بین کلان سالان و باز کوشش می نماییم که در آینده هم نتیجه های خوب به دست بیاریم و مخلصان یار و دوستان کسانی که ما رو دستگیری میکنند و بلشکی میکنند روحی آنها رو بلند برداریم.
شرایط زیست شما چگونه است؟ در کجا زندگانی میکنید؟
همراهی برادرانم و همراهی مادرم و یک جای در همون حولی که رحمت پدرم زندگی میکرد در همون خانه زندگانی میکنیم، مهنت کنیم، زحمت کنیم، با یکان دستگیری های خوب ما صاحب یکان خانه شویم.
منزلی علاهیده
بله؟ منزلی علاهیده بله.
شما چی؟ همین خیلی هم؟ خیر میگن که از نامیدی ها بس امید است، پایان شب سیه سفید است. نقشه هایتون چگونه است؟ نقشه های آینده
با توصیه استادان من، استاد محمد شریف سلیمانوف، استاد محمود عبدالله به من توصیه دادن که تو یک دو سال دیگر مشق تمرین خود رو ادامه بده، تیاری ببین، مقصد باز هم خیل در چمپیونات های جهان برآمد کرده پرچم تاجیکستان رو بلند بردارید.
یعنی ماه ینور 32 ساله می شوید، ینور سال آینده امکان دارید که باز در دو سه چمپیونات جهان شرکت ورزید؟ خوش قدم، نقشه های شما چگونه اند؟
11 دکبر یک مسابقه در
شهر
در اونجا اشتراک می نمایم و بعدا یک ماه دو ماه مشق های یعنی فیزیکی را براه می مونم و از ماه فورال یعنی باز با کویار با همون قالین ورزشی در اومده تئوری خود رو میبینم و در سال 2022 من باید با علال خصوص با 4 مسابقه بین المللی تا چمپیونات جهان اشتراک کنم و بعدا تئوری خودم رو در نقشه خودم رو در چمپیونات جهان یعنی میسنجم که چی خیلی.
مهمانان عزیز، برای شرکت در این صحبتی میزگیرد از شما سپاس گذارم. تنسیت و شاد باشید.
شاد باشید.
وطن همچو جان دوست دارم، فراز از تن جان با جان دوست دارم، تو جانم جهانم نهانم عیانم، تو را مادری مهربان دوست دارم، تو جانم جهانم.